أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فاصطدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم ويقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون. سوره ای که به نام منافقون است در مدینه نازل شد، رازش این بود که در مکه یا نفاقی نبود یا بسیار اندک بود. نفاق این است که یک قدرتی باشد و انسان برای بهره برداری از اون قدرت به اون قدرت نزدیک بشود و خود را به صاحبان اون مکتب منسوب بداند و واقع نباشد. در مکه یه همچیزی بسیار کم بود، مگر اونا که پیشبینی میکردن یا خبر داشتن، لذا خود را به اسلام منسوب نمی کردن. در مدینه وقتی وجود مبارک حضرت نزول اجدال کردن، حکومتی تشکیل دادن، قدرتی پیدا کردن، همونها که در مکه با دین مخالف بودن، هم فکرانشون در مدینه یا در مدینه بودن یا به مدینه آمدن، خود را به اسلام نزدیک می کردن در حالی که معتقد نبودن. منافع خودشون را در قرب به اسلام می دونستن از در لسان و زبان. این سوره مبارکه اوضاع اینها را خوب تشریح کرد. حرف در از درون اینها خبر داد، از قیافه های ظاهری اینها خبر داد، از کیفیت حرف زدن اینها خبر داد، از نیت های باطل اینها خبر داد. فرمود اذا جاء اکل منافقون، وقتی منافقان آمدن حضور شما، میگویند ما معتقدیم که تو پیغمبری، شهادت میدیم، همونطوری که باید به وحدانیت خدا شهادت داد، به رسالت پیغمبرم باید شهادت داد. ما شهادت میدهیم، یعنی معتقدیم که تو پیغمبری. پس یک خبری میدن از درون خود، نمیگوین انک رسول الله، میگوین نشهدو انک لرسول الله، ما شهادت میدهیم که تو پیامبری. پس خبر اونها رسالت پیغمبر نیست، خبر اونها شهادت به رسالت است، اعتقاد به رسالت است. این مطلب اول. این رو خوب عنایت کنید تا کذب خبری و کذب مخبری از هم روشن بشه، تا مشایخ ما که فرماشی فرمودن حقشون روشن بشه و پیام آیم معلوم بشه. پس اونا میگن نشهدو انک لرسول الله، مثل که ما میگیم اشهدو ان محمدن صلی الله علیه وسلم رسول الله. نشهدو یعنی نعتقدو، مثل این که میگیم اشهد و الله اله الا الله وحده و لا شریک له، یعنی ما معتقد به توحیدیم، همونطور معتقد به رسالتی. اینا هم میامدن میگفتن ما معتقد به رسالتیم. این مطلب اول. ذات اقدس این فرماد که خدا میداند تو رسول خدا هستی، والله یعلم انک لرسوله، اما خدا شاهد است که منافقین دروغ میگوین. دروغ میگوین یعنی چی؟ نه یعنی مطلب حق، خبر حق است، به زعم اینها دروغ میگوین. نه خیر، اینا اصلا دروغ میگوین، چون اونها نمیگوین انک رسول الله تا ما بگوییم این خبر حق است و این خبر به زعم اینها کذب است. اونا یه همچه خبر نمیدن، اونا از قلبشون خبر میدن، میگن ما معتقدیم که تو پیامبری. این خبر دروغ است. خیلی یعنی خیلی فرق است بین این که اونا بیاین بگوین انک رسول الله، اون وقت ما می توانیم بگوییم این خبر صدق است 100%. به زعم اینها این خبر کذب است، یعنی کذب مخبری و صدق خبری. اما اینجور خبر نمیگن، اینجور حرف نمیزنن که میگن ما معتقدیم که تو پیامبری. این کذب خبری است، چه این که کذب مخبری است. این خبر دروغه. اینا که از رسالت پیغمبر خبر نمیدن که، اینا از عقیده خود خبر میدن. میگن ما معتقدیم تو پیغمبری. مخبر عنه اینها اعتقاد به رسالت است، نه رسالت. خیلی فرق است بین این که اینا بگوین انک رسول الله، اومد اگر خدا فرمود اینا دروغ میگن، یعنی این خبر صادق است، صدق خبری است، و این خبری که 100% درست است به زعم اینها کذب است. اینا کذب مخبری دارن، اینا دارن دروغ میگن. مثل اینکه اگر کسی یقین دارد که زید نیامده، منتها این جهل مرکب است، یه همچه آدمی بگوید جا زیدون، این خبر 100% درسته. این شخص خیال میکند که این خبر دروغه و دارد دروغ میگوید. این به نسبت اوست. اما اگر کسی گفت که من شهادت میدهم که زید آمده در حالی که معتقد نیست، این خبر واقعا دروغ است. این از مجیء زید خبر نمیدهد، این از عقیده خود خبر میدهد. خبری صادق است که مطابق با واقع باشد. این مطلب اول. اینا از رسالت پیغمبر خبر نمیدهند، اینا از عقیده خود خبر میدن. میگن ما معتقدیم تو پیامبری. این 100% دروغه. چرا؟ برای اینکه از عقیده خود خبر میدن به حالی که عقیده نداره. بنابراین هم کذب خبری است، هم کذب مخبری. فتحصل انها اونا امورن. یک، اگر کسی بگوید این شخص پیغمبر است و معتقد باشد، هم صدق خبری است، هم صدق مخبری. اگر بگوید این شخص پیغمبر است و معتقد نباشد، منافق باشد، صدق خبری است، به زعم مخبر کذب خبری و کذب مخبری است. به عقیده این شخص منافق این خبر دروغ است و دارد دروغ میگوید. اما اگر کسی مؤمن باشد بگوید انک رسول الله، هم خبر صادق است، هم مخبر صادق است. منافق که نمیگوید انک رسول الله تا ما بگیم صدق خبری دارد و کذب مخبری. منافق میگوید ما نشهدو یعنی نؤمنو و نعتقدو به انک رسول الله، این کذب خبری است، دروغ میگن، کذب خبری است، کذب مخبری با هم، چون از هر خبری که مطابق با واقع باشد صدق است. این که از واقع خبر نمیدهد، این از عقیده خود خبر میدهد، مخبر عنه عقیده است، او هم چه عقیده ای ندارد. پس بنابراین کذب خبری است و اینا هم دروغ میگن. اینی که خدا فرمود والله یشهد انهم لکاذبون، اینا دروغ میگن، یعنی هم خبر کاذب است هم اینا دروغ میگن. اینا میگن ما معتقدیم تو پیغمبری، این خبر دروغ دیگه، و اینا هم دارن دروغ میگن. بنابراین این طور نیست که کذب کذب مخبری باشد و صدق خبری. اگر اونها بگوین انک رسول الله، صدق خبری است و کذب مخبری. اما اونها نمیگن انک رسول الله، چه میگن نحن نشهد و نعتقد و نؤمن به انک رسول الله. اینا از درون خودشون خبر میدن، این خبر مطابق واقع نیست. واقع که قلب اینهاست انکار و کفر است. پس بنابراین هم کذب خبری است هم کذب مخبری. اینها دروغ میگن، خبرشون دروغ است چون مطابق واقع نیست، واقع قصد قلب است. این کسی که میگوید من به شما علاقمندم، این دروغ میگوید، کذب خبری است به کذب مخبری، برای اینکه علاقه یه امر قلبی است و هم که در قلبش هم چه علاقه ای نیست. پس کم فرق بین اینکه اینها بگویند انک لرسول الله که این صدق خبری است و کذب مخبری اونم به زعم اینها، یا بگویند نحن نشهد انک رسول الله یا نعتقد و نؤمن و انک رسول الله، این کذب خبری است، کذب مخبری هم هست. قالوا نشهد انک لرسول الله ولی والله یعلم انک لرسوله، خدا اینکه ما بگیم اینا دروغ میگن باید مشخص باشد تو رسول الله است بدون تردید. اینها که میگوین ما معتقدیم که تو رسول اللهی، از عقیده خود خبر میدن، یه همچه عقیده ندارن. مثل که بگوین جا زیدون و زید نیامده، اینا از عقیده خود خبر میدن نه از رسالت تو، اینا یه همچه عقیده ندارن. پس هم کذب خبریست هم کذب مخبری. والله یعلم انک لرسوله والله یشهد ان المنافقین لکاذبون، دروغ میگن، میگن ما نشهد و اینا لا یشهدون، میگن نؤمن و اینا لا یؤمنون، میگن نعتقد و اینا لا یعتقدون. خب راز این دروغگویی برای چیه؟ چون دیدن یه حکومت مرکزی تشکیل شد، یه قدرتی پیدا شد، یا میخوان از این قدرت سوء استفاده کنن، نزدیک بشن، یا میخوان از قدرت این قدرت مرکزی که با منافقین درگیر میشود در امان باشن. اتخذوا ایمانهم جنتن، این که میگن ما نشهدو ما شهادت میدهیم، با سوگندم این مطالب را میگن، این یمین این سوگند را سپر قرار دادن. معلوم میشه این کار را کردن که از خطر در امان بمانن. وقتی در خطر از خطر در امان موندن، کسی به اینا کار نداشت، اومد از سفره پر برکت اسلام هم استفاده میکنه، اون مرحله بعدی است. اتخذوا ایمانهم جنتا، جنه یعنی سفر. بعد کم کم که نزدیک شدن فسدوا عن سبیل الله، این سد با صاد که قبلا معنا شد، یعنی انصرفوا به انفسهم، و صرفوا غیرهم، خودشون منصرف شدن نیامدن و جلوی آمدن دیگران رو گرفتن. فسدوا عن سبیل الله انهم ساء ما کانوا یعملون. دستورهای فراوانی ذات اقدس اله در پرهیز از منافقان داده که بخشای قابل توجه از اینها دو سوره قبلی گذشت. در سوره مبارکه مؤمنون آیه 51 به این صورت آمده است: فتر الذین فی قلوبهم مرضون. قرآن کریم منافقون را میگه فی قلبهم مرضون، بلکه قلبشون که شهادت نیست، ایمان نیست، اعتقاد نیست، زبانشون اینه که تو قلب ما اعتقاد هست و دروغ میگن چون تو قلبشون اعتقاد نیست. فتر الذین فی قلوبهم مرضون یسارعون فیهم، نه یسارعون الیهم، اینا باطنن با کفارن دیگر. چون باطنن با کفارن، از اینکه به سرعت به اونها گرایش دارن به سمت کفار نیست، چون خودشون کافرن، سعی میکنن فورا خودشون رو در جمع اونها حاضر ببینن. یسارعون فیهم نه الیهم. اگر کسی تازه بخواهد به سمت بیگانه گرایش پیدا کند میگن سارع الیه، اما تو وجود بیگانه هاست، ولی فورا مثل این که تا یه خطرش نید آدم به اون پناهگاهش میره، پناهگاه اینا هم بیگانن. فتر الذین فی قلوبهم مرضون یسارعون فیهم، درباره کفار. چون آیه قبلش که آیه 51 بود این بود که یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء بعضهم اولیاء و بعض و من یتولهم منکم فانه منهم ان الله لا یهدی القوم الظالمین. فتر الذین فی قلوبهم یسارعون فیهم، که فرمود اگر کسی با اونها باشه از اونها محسوب میشه. خب اینا چرا به اون سمت گرایش دارن؟ میگن ما رابطه مون رو چرا با بیگانه ها قطع بکنیم؟ شاید این نظام شکست بخوره و از بین بره، شاید اونا برگردن، پس ما باید یه رابطه داشته باشیم با اونا دیگه. فتر الذین فی قلوبهم مرضون یسارعون در بین بیگانه ها. چرا؟ یقولون نخشا ان تصیبنا دائره، شاید اوضاع برگرده، فاصل برگرده و ما چرا آسیب ببینیم. اونگاه ذات اقدس اله در پاسخ اینها میفرماد که خب اگر از این طرف نظام اسلامی ادامه داشت و اوضاع به نفع اسلام خاتمه پیدا کرد، جواب خدا رو چی میگید؟ فاصل الله ان یأتی بالفتح او امر من اندهی، یا شما را پیروز کند یا از راه غیب دستور الهی برسد. فیوس بهو، همین منافقانی که فی قلوبهم مرض است و ارتباط تنگاتنگ و بیگانه دارن، میگن شاید این نظام شکست بخورد اونا برگردن. فیوس بهو الا ما اثر رو فی انفسهم نادمین. این کار منافقانه. امر الهی معجزه است و قدرت‌های غیب پیش بینی نشده است. این فتح یه فتح ظاهری است که انا فتحنا لک فتحا مبینا، فتح مبین داریم، فتح مطلق داریم. اینا رو قرآن کریم مشخص کرده است که اینا جنگیدند و پیروز شدند. یه وقتی اوامری پیش بینی نشده، نظیر اون چیزی که درباره وجود مبارک موسی کریم اتفاق افتاد، اون مسئله معجزه است، پیش بینی نمیشه که دریا خشک بشه. خیلی از مواردی بود که ذات اقدس اله یاری کرده است، کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت به اذن الله، یعنی به امر الله، به حکم الله. اینا هم ممکنه که چنین که پیش بیاد، چنین که پیش هم آمده است. خب نه، فتح جنگی نیست. یه وقت انسان می جنگه با شمشیر پیروز میشه، یه وقت است نه، به امر غیبی پیروز شده. در جریان فتح مکه که اونا مجبور شدن این اسلحه ها را کنار بگذارن، این ابو سفیان منحوس حرکت میکرد، میگفت یا لیت شهیدی به ما غزا غلبنی، همینطور راه میرفت و به خودش حرف میزد که چجور شهید شد اینا پیروز شدن. ما با شمشیر میجنگیدیم، اینا با چوب دستی، ما سوار داشتیم، با شتر بودیم، با اسب بودیم، اینا پیاده، ما به لشکریانمون کباب شتر میدادیم، اینا خرما میدادن، ما مسلح بودیم، اینا سلاح نداشتن. تو مقصد چون جنگ بدر رو همسال داره در جریان فتح مکه همینطور گفت یا لیت شهری یا لیت شهری به مازا غلبنی، چجور شدی اینا پیروز شدن. وجود مبارک حضرت از پشت سر رسید، دست رو شانه نحس ابو سفیان گذاشت، همون بالله غلبتو که شما قدرت های الهی رو سلم نکردید، ما که رو نظامی پیروز نشدیم که. این میشه او امر مهنده. یه وقت از انسان پیروز میشه، میکشه، کشته میده، شهید میشه، شهید که داد عده رو اسیر میگیره میکشه، خب این با شمشیر به حسب ظاهر. یه وقت از اصلا که و قذف نافی غروب همون روب همون ترسی طور وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود که من منصور به روبم، یعنی ترس مرا خدا در دل یدی انداخت. سنقذفو فی قلوبهم الرعب، این هم امر الله دیگه. بنابراین یه وقت است که با شمشیر، یه وقتی با رعب، که حضرت من منصورون به رعب، نصرتو به رعب، چون در قرآن آمده سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، این میشه به امر الله. خب بنابراین این قسمت را فرمود، اینا منافقین کاذبن و ایمان و سوگندشون رو سپر قرار دادن و راه بدی هم انجام دادن. چرا راه بدی رفتن؟ زالشه بنده هم آمن رو اول به حسب ظاهر ایمان آوردن، دیدن که منافعشون تأمین نمی شود، ثم کفروا، اینا مرتدینی هستن که به بهانه ضعیف ایمان آوردن و به بهانه دیگر از ایمان بیرون آمدن. فتبع علی قلوبهم فهم لا یفقهون، ذات اقدس اله به همه قلبی داد که انسان چیز بفهمد. اگر کسی از این هوش و استعداد الهی سوء استفاده کرد، علمش اضافه می شود، اون فتح باب می شود. این تنها من جواب الحسن فلو اشرم صالحا اختصاصی مسائل مالی یا درجات بهش ندارد. اگه کسی واقعا استعدادش را در راه صحیح مصرف کرد، قبلا اگر یه مطلب را با یک ساعت می فهمید، حالا با یک ساعت بیش از یک مطلب را می فهمد، ده مطلب را می فهمد. من جواب الحسن فلو خیر منها نسبت بیده، من جواب الحسن فلو عشر امثال ها نسبت بیده. این استعداد در راه صحیح که مصرف بکند، همون 100 مطالعه را که قبلا میکرد الان 10 تا مطلب میفهمد. این اختصاصی به ثواب یوم القیامه ندارد، اینا فیض دیگه. و اگر خدای ناکرده این رو بیراه مصرف کند، در این دل رو میبندد، در دل رو میبندد که فهمود فتو به اعلی قلوبهم چاپ میشه. یه چیزی کفر وقتی که چاپ شد قابل زوال نیست. گاهی دارد به این که فلما زاغو از آغا الله قلوب هم که تو سوره صف بود، یا بعد از بیان بسیاری از نقشه های مشعومین ها دارد که ختم الله علی قلوبهم، که خدا ختم میکند، ختم یعنی مهر دیگه. وقتی کل این صفحه دل را اینا با سوء اختیار خود از کفریات پر کردن، فهمون ما دیگه آخرش رو مهر میکنیم، امضا میکنیم، مهر میکنیم. وقتی مهر شد دیگه قابل نوشتن نیست، چی شب کجا بنویسن؟ اینا با سوء اختیار خودشون قلبشون را پر از کفریات کردن دیگه، ختم الله علی قلوبهم. خب این تب، این خط امثال ذالک، یعنی ما دیگه فیضمون رو برداشتیم، تو بحث اجلال کیفری هم ملاحظه فرمودید یه چیزی خدا به اینها بدهد به عنوان زلالت که نیست، این که فرمود یهدی من یشا و یزل من یشا و ما یزل و به الفاسقین، این رو اول سوره مبارکه فاطر مشخص کرد که فرمود ما اجلال ابتدایی که نداریم، اون چه داریم هدایت ابتدایی است که نزد شهر رمضان اندازه انزل فرقنان خودن لناس، خودن لناس فراوان دیگه، اصلا انبیا آمدن برای هدایت، این هدایت ابتدایی است. اگر کسی به این هدایت ابتدایی پاسخ مثبت داد، هدایت پاداشی که گرایش قلب از امکانات بیشتر از وسائل از اون نصیب میشه، که بود یهدی من یشا ان تطیعوهو تهتدوا هدن للمتقین، این هدایت پاداشی دیگه، هدایت ابتدایی که نیست. هدایت ابتدایی شامل حال اینها شد، اینا اهل تقوا شدن. یه فیضی ذات اقدس الهی، میبینید کسی نماز اول وقت شد اصلا گرایش دارد، دلش میتپد که نماز چند اول وقت بخونه، و اگر پیشنهاد خلاف بدن اصلا حاضر نیست که مذاکره بکنه. خب اینا فیض خداست دیگر، قلب او هدایت میشه، میل او گرایش او به این سمت میفته، اینا هدایت های پاداشی است. اما اذلال کیفری یعنی که اون توفیق رو برمی‌داریم. لذا در اول سوره مبارکه فاطر فرمود به این که ما یفتح الله للناس من رحمتن فلا ممسکه، دری را که خدا رحمت باز کند کسی نمیتونه ببنده، و ما یمسک فلا مرسله، این در رو خدا میبنده همین، نه اینکه زلالت بده به کسی. این لطف و فیضی که تحال میداد حالا میبنده، این شخص به حال خودش رها میکنه. خب این شخصی که به حال خودش رها شد از هر جد نیازمنده سقوط میکنه دیگه. منافقین در مدینه این راه را طی کردن که از راه اسلام ظاهری گذشته از اینکه اتخذوا ایمانهم جنتاً به مقصدم برسن، به یه برنامه هایی برسن، ولی کارشکنی هاشون هم داشتن. تقریبا یک سوم مردم مدینه هم از مهاجر و انصار اینا منافق بودن، به دلیل اینکه در جریان جنگ احد که 1000 نفر حرکت کردن برن به صحنه احد، تقریبا 300 و اندی برگشتن در برابر پیغمبر. خب بیدید که شما اگر رو به عنوان رسول الله پذیرفتید، این خودش پیشاپیش شما دارد حرکت میکنند در طرف احد، شما حالا تقریبا 300 خوردی از منزل در آمدید، تو راه همین تو همین تو مدینه برگشتید، یعنی چی؟ خب پس آیات فراوانی هم در سوره های مدنی درباره نفاق و منافقین و کارشکنی ها اینا هست. اینا سعی میکردن که اسلام شکست بخوره برابر آیه 52 سوره مائده که هم در مدینه نازل شد، که ارتباطشون تنگاتنگ با بیگانها بود. در جریان سفر تبوک شبانه در کنار اون دره سنگر گرفتن تا اینکه شطور حضرت را برمونن، خدای ناکرده حضرت سقوط بکنند، اینم که نشد. قصه اف که پست‌ترین کار اینها بود کردن که با حیثیت پیغمبر مبارزه بکنن در آیه 11 بعد سوره نور، اونم که نشد. پس کاری از دست منافقین بر نیامد که نکنن، رقمشون هم که کم نبود، 300 و اندی نفر بودن. خب یه حیثیتی هم برای پیغمبر سر و ننگ داشتن، چون ممکنه همسر پیغمبر کافر باشه، این ننگ نیست. این لوط بود همسرش کافر بود، این نوح بود که همسرش کافر بود، اما اگه خدای ناکرده آلوده بشه آبروی اون پیغمبر از بین میره. لذا قرآن کریم میگفت زن پیغمبر ممکنه کافر باشه مثل لوح و نوط، اما ممکن نیست آلوده بشه. این منافقین این اف رو برابر را انداختن، فرمود این اف قصه عظیمی است. تحسبونه هینا وهو عند الله عظیم، هم آیه 11 بعد سوره مبارکه مؤمنونه، سوره مبارکه نور داد. در این قسمت فرمود به اینکه اینا پس هر کاری از دست اینها برآمد کردن. یه بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه تو نهج البلاغه دارد که اون بیان را مرحوم سیدنا استاد المیزان خوب تشریح کرده. حضرت در نهج البلاغه دارد به اینکه انما الناس مع الملوک و الدنیا، مردم که بالاخره گرایش نفاقی دارن اینا با دستگاه حکومتی نزدیک میشن که منافعشون حفظ بشه. این که بعدها سعدی دارد که الناس علی دین ملوکه، این تو بیان نهج البلاغه است انما الناس مع الملوک و الدنیا. سیدن استاد یه تحلیل خیلی عمیق دارد، میفرماید تقریبا یک سوم مردم مدینه منافق بودن. اینا تو کارشکنی های سیاسی حضور داشتن برابر آیه 52 سوره مائده که خوندیم. در بیادبی ها و حرمت شکنی ها قسم افرا راه انداختن که اونجا مشخص است که تحسب اونا و حیرن و به اندالله عظیم. در جریان ترور کردن و فتح که پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم در قصه برگشت از تبوک که اون هم قابل انکار نیست، جمعیتشون قابل توجه، دسیسهشون قابل انکار نیست، بدتینتی اینها، بیحسیتی اینها مشخص. همین که حضرت رحلت کرده است و سقیفه بپا شد، تمام کارشکنی های نفاق منافقان رفت بربست. اینا یا باید بگیم این جمعیت زیاد یک روزه از بین رفتن، این که نیست، یا برگشتن مثل سلمان و ابوذر مؤمن شدن، اینم که نیست، یا با سقیفه ساختن و این هم هست. رضا بعد از تشکیل سقیفه ما منافق در مدینه نداشتیم که. این تحلیل خیلی ارزنده است، گرچه متنش تو نهج البلاغه است که انما الناس مع الملوک و الدنیا، اما تحلیل خیلی حکیمانه است. فبود اینا کجا رفتن؟ جمعیتشون یک نفر و دو نفر نبودن که ما بگیم مردن که. یک سوم اینطور بودن. شما هیچ، یعنی هیچ اثری از نفاق بعد از سقیفه نمیبینی، همشون سر کار آمدن دیگه. این خطر هست. فرمود به این که اینا صد و فتوب علا قلوبهم، ولی اینا نمیفهمن به این که قلبشون دیگه الان بیمار شد. ندامت ندامت بله اون آخرا، خب بله، خب وقتی کسی که حالا بعد به اونجا میرسیم مسئله ندامت، ولی وقتی که خب هر کسی پشیمان میشه دیگه، وقتی که متسودی ندارد و لما ینفعه الندم، پشیمانی سودی ندارد. وقتی هر کسی یه معتادی بر آخر میبینه که همه چیز و باقی چیزی هم ندارد، حالا این پشیمانی چه سودی دارد؟ هر کسی بالاخره خسارت رو ببینه اینها، اما اینا هنوز به اونجا نرسیدن، الان تازه به کامشون رسیدن. غرض اینه که این جمعیت زیادی که هیچ خلافی نبود که اینا نکنن و کارشکنی نبود که اینا نکنن، همین که سقیفه بپا شد تمام کارشکنی ها برطرف شد. اعاذنا الله من شرور انفسنا و الحمد لله.